اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا الامام ابی محمد الحسن ابن علی المجتبی: من تکل على حسن الاختیار من الله لم يتمنى انه في غير الحال التي اختارها الله له. کسی که اعتماد کند بر حسن اختیار الهی، بر این که هر چرا که خداوند برای او مصلحت می‌داند بهترین هست، آرزویی ندارد غیر از حالی که خدا برای او برگزیده است. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. سخن پیرامون این بود که آیا صیغه افعل دلالت بر مره می کند یا دلالت بر تکرار می کند. بحث کردیم که برخی گفتند که دلالت بر مره می کند، برخی گفتند دلالت بر تکرار می کند. آنها که گفتند حقیقت در مره است، گفتند در تکرار مجاز است. آنها که گفتند حقیقت در تکرار است، گفتند در مره مجاز است. کسانی گفتند مشترک لفظی است بین مره و تکرار، و از زمان مرحوم آخوند و قبل از ایشان این نظریه پیدا شد که صیغه فعل دال بر طبیعت است. لا تکون دالتن علی المره ولا علی التکرار. بعث به طبیعت دارد. خب، بحثی که امروز داریم بحث امتثال بعد امتثال هست. امروز بحث ما این است که اگر گفتیم که صیغه افعل دال بر مره است، اینجا امتثال با یک فرد است و امتثال بعد امتثال معنا ندارد. ذات مقدس ربوبی از او یک صلات خواسته. اگر دو بار این نماز رو خوند، کار نادرست کرده. دومیش دیگر امر ندارد، در نتیجه امتثال نیست، امتثالش امتثال مجازی است. امتثالش امتثال مجازی است. اصلا نباید تعبیر امتثال رو در موردش به کار بود. عرض میکنم که این در صورتی که ما گفتیم صیغه افعل دال بر مر است. انما الکلام در صورتی که بگوییم که صیغه افعل نه دلالت بر مر می کند نه دلالت بر تکرار. سخن این است که در این صورت آیا امتثال بعد امتثال درست است یا درست نیست؟ اگر مکلف افرادی رو دفعتن واحدتن آور، آیا این امتثال واحد است یا امتثال متعدد است؟ اینجا مرحوم آخوند میگه مسئله دو صورت داره. یک صورت مسئله صورت اهمال و اجمال است. مل مراد من الاهمال و مل مراد من الاجمال؟ مراد از اهمال این است که نه در مقام بیان هست و نه در مورد در مقام اخفاء هست، به این میگن اهمال. اجمال این است که در مقام اخفاء هست. غرض تعلق گرفته به اجمال و اخفاء. خب الان داریم میگیم نظریه ما شده امر تعلق به طبیعت گرفته، للمره وللتکرار، و مولا در مقام اهمال و اجمال است. این چه بگیم؟ صورت دوم این که مولا در مقام بیان باشد. مولا در مقام بیان باشد. در مقام بیان نباشد، تکلیف ما چیست؟ بله چه کنیم ما؟
مسئلتون شرعیتون. اگر مولا ما را مکلف به دستوری کرد و ما نفهمیدیم مولا به اصطلاح امتثال بعد امتثال رو جایز میداند یا جایز نمیداند، در مقام این هم نبود، در مقام این هم نبود. اینجا میتونید بگید ما حکمی نداره؟ هیچ تردیدی نکنید که شارع مقدس ما من شیئن الا این که در موردش تکلیف داره، در موردش لا و نعم دارد. اینجا از شما انتظار داشتیم که پاسخ میدادید که ما میریم سراغ اصل عملی. وقتی دست ما از اطلاق لفظی کوتاه شد، میریم به سراغ اصل عملی. در عرصه از اصل عملی، آیا امتثال بعد امتثال جایز است یا جایز نیست؟ باید بگیم که ما ایم و امر مولا. اگر بدون امر مولا بخواهیم تکلیفی انجام بدیم، این می شود بدعت، این می شود تشریع، این می شود ادخال و مالیس فی الدین فی الدین. در عرصه تعبدیات به خصوص این مسئله، مسئله مهمی است که ما دائر مدار امر مولا هستیم. اگر بدون امر کاری اتیان شد، تشریع هست و تشریع حرام هست. همینجا پرانتزی باز می کنم و اون پرانتز این است که اصولاً در عرصه واجبات، در عرصه مستحبات باید متعبد بود. آن چرا که ذات مقدس ربوبی فرموده به همون باید اکتفا کرد. این روایتی رو که میگم، مرحوم حاشق عباس قمی در مفاتیح هم آورده و آن این است که یک کسی به امام صادق علیه السلام گفت که آقا من خیلی شک میکنم، ذکری برای من بگو که من زیاد شک نکنم. امام صادق علیه السلام فرمود که بگو یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، این ذکر رو بگو. راوی میگوید گفتم یا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبی علی دینک. امام علیه السلام فرمود بله، خداوند مقلب القلوب والابصار هست، ولیکن دعا رو اونجوری که میگم بدی، کم یا زیاد نکن، بگو یا مقلب القلوب. حالا که عرض میکنم این حدیث رو گفتم، اجازه میخوام این ذکر را هم بگم. رفته بودم پیش مرحوم اسد عباس حسینی، اسد عباس کاشانی. اسد عباس کاشانی پیر مردی از علما بود، بزرگان می رفتن دیدنش و دیگه سالهای آخر عمرش زمینگیر بود. گفت که ماشینی به من اهدا شد، به پسرم گفتم برو تهران این ماشین رو بگیر. پیکان بود اون روزا. گفت که پسرم رفت و ماشین رو گرفت و جلوی خونه یکی از اقوام گذاشت. اندکی طول نکشید ماشین رو دزدیدن، ماشین نو تازه آمده دزدیدند. به پسرم گفتم که این ذکر رو شروع کن به گفتن تا پیدا بشه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. من گفتم واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفت نه 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 نه، اگر میخواهی این ذکرت کار گشا باشه، فقط رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. او میگفت پسرم مدام این ذکر رو گفت تا اینکه عرض میکنم که سحر بود، آمد بیرون دید که ماشین دست نخورده دم در هست، یک کاغذی هم توش هست، آقای محترم ماشینتون رو دزدیدم، پشیمان شدم، بدون آن که تصرفی در ماشین شما بکنم ماشینتون رو تحویلتون دادم. قرض آن که خودم و دوستان رو سفارش می کنم به این که از کار رو همون اندازه که گفتن بید. به ما گفتن تو دعای کمیل سه بار یا رب یا رب یا رب، سه بار، سه تا سه بار یا رب یا رب یا رب بگید. خب میخواین یا رب یا رب بگن، ذکر هرچه خواستن بگن، اینجا نگن. بعد از این که دعای کمل تمام شد، هر چه خواستن یارب به یارب به یارب بگن. این تعبد رو حفظ کنیم، پرانتز باز پرانتز بسته. بنابراین اگر ما سراغ اصل عملی رفتیم، احراز کردیم که مولا در مقام اهمال و اجمال هست، اصل عملی عدم تکرار هست. چرا؟ چون امر محرز نیست. وقتی امر محرز نشد، جای تکرار نیست.
مجموعه قرائت به 70 تا دست گذار
نیست؟ مبنای برائت و حق و تا برائت هم همون مؤید حرف ماست. یعنی لازم نیست بگی، یعنی لازم نیست تکرار کنی. ما هم که میگیم لازم نیست که بماند، نباید تکرار کنی. این هر بامو عرض ماست. عرض کنم که سخن این است که مقتضای اطلاق چیست. مقتضای اطلاق، اجازه میخوام ابتدا کلام مرحوم آقای بروجردی رو محضرتون عرض کنم. مقتضای اطلاق یعنی چی؟ اطلاق یعنی مولا در مقام بیان هست، میتوانست بگوید چند مرتبه هم بیاور و نگفت. آیا از اطلاق مره استفاده میشه یا از اطلاق مره استفاده نمیشه؟ خب ما بر اساس اینکه مبنامون مبنای این است که صیغه افعل دال بر طبیعت است، نه دلالت بر مره میکنه نه دلالت بر تکرار. اگر مکلف عدت افراد از طبیعت آورد، مولا گفت اکرم آل من و او چند عالم رو اکرام کرد، آیا این امتثال واحد است یا امتثال متعدد است؟ مرحوم آقای بروجردی گفته است که این امتثال متعدد است. با این تحلیل که طبیعت تتکسر به تکسر افرادها، طبیعت به تکسر افراد تکرار میشه، زیاد میشه، و هر فردی از افراد محقق طبیعت است. و چون مطلوب طبیعت است بلا تقید مر و تکرار، بنابراین اگر مکلف افراد متعدد آورد، مطلوب رو، طبیعت رو با ایجاد کل فردن آورده، او موظف بود یک عالم رو اکرام کنه، اما 10 عالم رو اکرام کرده. بنابراین کل فردن امتصالون به رأسه. عالم شماره یک، عالم شماره دو، عالم شماره سه، هر کدوم یک امتصاله. واجب کفایی هم همین شکله. واجب کفایی هر یک از مکلفین مأمور به دفن این میت هم. اینجا تکلیف تعلق گرفته به طبیعت و هر کدوم از مکلفین مأمورند این طبیعت رو اتیان کن. بنابراین اگر یکی از اونها اینا آورد، از باقی ساقط میشه، دیگه بقیه لازم نیست اتیان کنند. ولی اگر همین جا تعدادی از اینها یک مرتبه مشغول این کار شدند، اینجا یک امتثال است یا چند امتثال؟ اینجا در این صورت یک امتثال است یا چند امتثال؟ مثال بزنم. فی زمان نهازا یک بیمار کرنایی را آوردند. واجب کفایی است که این پزشکان درمانش کنند. اینجا یک پزشک آمد، از دیگران ساقطه. اما اگر چند تا یک مرتبه رسیدند و وظیفه را انجام دادند، آیا در اینجا امتثالات است یا امتثال واحدون هست؟
تکلیف واحد درست افراد متعدد هستند، یک امتثال
با این تحلیل من دارم حرف آقای بروجردی رو میگم. با این تحلیل آقای بروجردی امتثالات هست. چرا؟ چون الحق ان الکلیت طبیعی موجودن به وجود افراده. در اونجا که مولا گفته اکرم آل من و تکلیف اکرام طبیعت عالم هست، اگر این تکلیف طبیعت اکرام عالم رو در ضمن ده عالم محقق کرد، ده طبیعت تحقق پیدا کرده، ده امتثال طبیعی است. مثل این بحث وجوب کفایی، وجوب کفایی هم ده افراد تحقق پیدا کرده. خب خروجی این فرمایش مرحوم آقای بروجردی این است که تعدد امتثال جایزه. همه اینها امر داره، آنچنان که در واجب کفایی همه اینها امر داره. خب عرض کنم این حرفی را که محضرتون گفتیم از لمحات الاصول جلد 84 هست. لمحات الاصول تقریر امام از درس مرحوم آقای بروجردی است. و در این مجموعه موسوعه هم چاپ شده، یعنی مؤسسه نشر آثار امام این لمحات الاصول رو چاپ کرد. خب اینجا یک حرفی مرحوم آخوند داره و یک تحقیقی مرحوم آخوند داره و یک نقدی بر کلام مرحوم محقق بروجردی هست. انشاء الله فردا عرض میکنیم. فرمایشی دوستان، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.